أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که یکی از مصادیق انفال اون غنایمی است که در جنگی به دست بیاد که بدون اذن امام مقاتلین وارد این جنگ شدن. جنگی محقق میشه بین مسلمین و کفار، ولی بدون اذن امام. اگر رفتن مقاتله کردن غنایمی به دست آمد، این کل غنایم از انفال هست و ملک امام. اگر مقاتله بشه با اذن امام باشد و سامری کنمتون غنایمی به دست بیاد از مصادیق و علم و انما غنمتم من شیء هست که خمس بر می دارن ازش و چهار پنجمش بین مسلمان ها مقاتلین تقسیم میشه. اما اگر جنگ بدون اذن امام باشد، کل غنایم جزء انفال هست و ملک امام، که امام فرمودن و من هر غنایم التي ليست باذن الامام. این مسئله تقریبا مورد اتفاق مرحوم صاحب جواهر بعد از فرمایش مرحوم محقق فرمود علل مشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا. این شهرت هست، هم تحصیلا به دست آوردن شهرت را، هم نقل شهرت شده. بلکه فرمود بل فی التنقیح نسبته الى عمل الاصحاب، که عمل اصحاب اینه. تمام فقها علما در مقام عمل، در مقام فتوا اینجور عمل میکنن، اینجور فتوا میدن که این غنایم ملک امام است و جزء انفال. گفتیم مرحوم شیخ هم ادعای اجماع میکند و دیگران هم ادعای اجماع کردن. از مذهب اصحاب است، من عمل الاصحاب، یه همچه تعبیراتی هم روش هست. خب استدلال میکنن برای این به یک روایت که دیروز خوندیم، روایت عرض کنم که العباس الوراق، خودش ثقه است این عباس، منتها مرسله است. یکی از عرض کنم که افراد سند رو نقل نمیکنه، سماه و ولی اسمشو نقل نمیکنه، نقل میکنه مرسلا از امام صادق که اذا قضا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمه کلها للامام. اگر جنگ کردن، جنگی واقع شد بین مسلمین و کفار و غنایمی به دست آمد، اگر چنانچه بدون اذن امام بود، قضا قومون به غیر اذن الامام، در اینجا فرمود کانت الغنیمت و کلها للامام. اگر به امر امام باشد و غنم و کان للامام الخمس، اونجا امام خمسشو بر میداره بقیهشو تقسیم میکنه. این روایت از نظر دلالت روشن و واضح، ولی سندش مرسل است، ضعیف. تنها اینجا باید بگیم ینجبر به عمل الاصحاب، چون گفتیم فتوای مشهور، علل مشهور صاحب جواهر فرمود نقلن و تحصیلن، بعضی گفتن مطابق با مذهب، علل مذهب الحق یا مذهب اصحاب یا عمل اصحاب، همچه تعبیراتی است. پس علی حالین اگر اجماع هم نگیم، شهرت مسلمه، پس این روایت منجبر میشه به شهرت و عمل اصحاب. از این جهت میگیم روایت معتبره، میشه بهش استناد کرد. روایت دیگری بود که دیروز اشاره کردیم، اون یه قدری بهش استدلال میکنن ولی محل خدشه است، ولی از نظر سند صحیح است، صحیحه معاویه ابن وهب. روایت اینه: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السریت یبعثها الامام. من سوال اینه که یک سریه، یه لشکری رو، یبعثها الامام، خود امام اونها رو بعث میکنه، اعزام میکند برای جبهه. یبعثها الامام فیصیبون غنایم. این سریه، این جمعی که رفتن، لشکری که رفتن برای جنگ، اینها غنایمی به دست میارن. یصیبون غنایم، کیف یقسم، چه جور این غنایم بین اینها تقسیم میشه؟ قال امام صادق در جواب فرمودن، تفصیل داد امام. پس سوال این بود که یک سریه ای رو امام اعزام میکند برای جنگ، پس به اذن امام، خود امام اونها رو میفرسته و اینا مقاتله میکنن، میرن جنگ میکنن. یصیبون غنایم، غنایمی به دست میاد. در مقام جواب امام فرمود ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم. اگر مقاتله کردند، جنگ کردند در زیر پرچم یک امیری که امره الامام، امام اون رو امارت بهش داد، امیرشون قرار داد. عرض کنم که اخرج من هل خمس، در این غنایم رو باید خمسشو خارج بکنن، یک خمس خارج میکنن لله و للرسول و قسم بینهم اربعه و اخماس، یه پنجم بر میدارن، چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشه. اگر اینها مقاتله کردند با در تحت امارت اون کسی که امام منصوب کرد، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها، اگر مقاتله پیش نیامد، با صلح تمام شد یا تسلیم شدن یا گذاشتن رفتن اونها، مقاتله نشد، کان کل ما غنموا للامام، تمام اون چه غنایم به دست اومد مال امامه. یجعله حیث و احب. به این روایت که صحیح هم هست تمسک میکنن به مفهوم این جمله‌ای که امام فرمود ان قاتلوا علیها مع امیر امره، اگر در کنار اون امیری که از طرف امام منصوب بود جنگ کردن، فیه الخمس. مفهومش نیست که اگر تحت لوای امیری که به اذن امام باشد نباشد، به حکم ندارد، خمس دیگه نیست، تمامش مال امام میشه. به این مفهوم روایت تمسک کردن و یکی از روایات که استدلال بهش میشه این روایت، میگن از نظر سند صحیح هست و مفهومش هم مفهوم کلام بهش استدلال میشه که اگر با امر امیری که از طرف امام بود باید خمس بدن، اما اگر جنگشون با اذن امام و امیر اینجوری نبود، یه خمس نیست، این باید عرض کنم که مال امام باشه. این استدلال. ولی خدشه‌ای که در این استدلال هست این است که اینجا مفهوم نداره، مفهومی که بشه بهش استدلال کرد. ببینید در کلام امام، در این شرطیه‌ای که آوردند، دو تا قید ذکر کرد. فرمود ان قاتلوا علیها، پرسید این غنایم چه جور تقسیم کنن، ان قاتلوا علیها، اگر برای به دست آوردن این غنایم مقاتله واقع شده، جنگ شده که از مصادیق ما لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب نیست، مقاتله شد، این یه قید، پس قتال محقق بشه. ان قاتلوا علیها، قید دوم، مع امیر امره الامام. پس دو تا شرط امام اینجا مطرح کردن، اگر مقاتله واقع بشه و با اذن امام هم باشه، این دوتا، اگر این جور باشد خمس، واجب است خمس این غنایم رو بدن. خب و ان لم یقاتلوا، دو تا قید داشتیم، اگر مقاتله بود و غنایم به دست اومد فرمود فیه الخمس، اگر مقاتله نشد این قید منتفی شد، با مصالحه تمام شد یا تسلیم شدن گذاشتند و فرار کردند، اینجا کل غنایم مال امام. یه قید رو امام لنگه مخالفش رو بیان کرد، ان قاتلوا فیه الخمس، ان لم یقاتلوا، ان لم یکونوا قاتلوا علیها کان کل ما غنموا للامام. خب قید دوم بود که مع امیر اذنم باشد، اگر اذن نباشد چی؟ ساکت. بله؟ در کجا؟ اگر مقاتله شد، امام فرمود و بله، عبارت امام این بود که ان لم یکونوا قاتلوا، اگر بینشون مقاتله واقع نشد پس قید اول منتفی شد. دو تا قید در کلام امام بود، فرمود بر این که ان قاتلوا، یکی هم مع امیر، حالا اگر مقاتله نشد کل غنایم مال امامه، اگر با اذن امیر نبود چی؟ اینو نگفت، بیان نکرد. خیلی خوب،
همین به کمک این میاد که از لایکون و معمین امره اول امام، باز مفهومش اینه که کان کل و ماغنه مونه امام.
خب از کجا در میاریم این را؟
همین پاراگراف پایین این لم یکون قاتل و علیه.
خب این ببینید خوب توجه بفرمایید، در کلام امام که این شرطیه میارد، دو تا قید میارد، در جزا باید بگد اگر قید اول نبود چه، اگر قید دوم نبود چه. این طرز استدلال اینه دیگه، امام فرمود ان قاتلوا علیها مع امیر امره، یعنی با این دو قید خمس دارد. خب اگر این دو قید نشد، امام تفصیل داد، نفرمود اگر این دو قید نشد، فرمود ان لم یکونوا قاتلوا، اگر مقاتله نکردن، یعنی قید اول محقق نشد، اینجا دیگه خمس نیست، کل مال غنایم مال مقاتلینه. خب اگر قید دوم نشد، بحث ما اونه، بحث ما که میخوام به این روابط استدلال کنیم، میخوام بگیم اگر با اذن نبود کل غنایم مال امام است، جز انفال است، تو این روایت نیست، ساکته.
دوم که اصلا خروج موضوعی داره، مفهومن مفهومش خروج، چون ما در جهاد هم حتما امام باید باشه، یعنی این دو نیست، اون جهاد دیگه میشه مقابله وقتیست که امیر باشه،
بالاخره یه جمعی رفتن برای جنگ،
اگر امیر رفتنی مفهوم امامه، اگر نباشه
نه، امیر که مسلم دارن، هر لشکری امیر داره، امیری که امره ال امام، یه همچه امیری میخواییم.
امام منظور
است
که بخش در قالب موضوع خودش، در قالب شریعت ما داره بحث میکنه، صرف امیری که ملاک و مناطمات نیست، در نتیجه مفهوم اون موضوع هم خارج هست، مفهوم هست که اونجا اگر امیری نباشه،
امیر هست به اذن نیست، ما میگیم یه لشکری اگر حال
بجه
به به جای امیر، به جای امیری که امرهو بگیم اذن امام. وقتی امام یا امیر تعیین میکنه این اذن میداد بهشون دیگه، به جای امرهو بذاریم اذن داد امام. اگر چنانچه یک مقاتله شد، دوم با اذن امام بود، اینجا خمس. خب بعد اگر نشد، اگر مقاتله نشد فرمود کلش غنایم مال امام، اگر با اذن نبود چی؟ دیگه اولویت ما مخم از روایی همه نمیگن، حالا اونایی که میگن ما این طرف مقابلشه، دو تا قید داشتیم. قید اول رو فرمود اگر محقق نشد، اگر نگفته بود، اگر نگفته بود که ما به این روایت تمسک نمی کردیم. امام دو تا قید ذکر کرد، یک اگر مقاتله شد و با اذن امام بود در اینجا خمس. خب و الا، و الا دو شق دارد، یکی این که مقاتله محقق نشه، یکی هم اذن امام نباشد. اگر این دو تا نباشد، خب یکیشو امام فرمود یکی نفرمود، ما میگیم ساکته. اگر مقاتله، اگر مقاتله بود اینجا مقاتله، اگر مقاتله محقق شد اینجا عرض کنم که خمس. اگر مقاتله محقق نشد، خودشون مصالحه کردن گذاشتن و رفتن، امام فرمود کل و ما غنمول الامام. خب اگر با اذن بود چی؟ با اذن نبود،
اگر با اذن بود که خب مشخص،
با اذن نبود،
با اذن نبود اون هم مقدر اول، یعنی همون
کجا اول
چی اول چی اگر نبود
امام اذن نده،
خب
مثل این مقاتله صورت نگرفت که لب من نبینه.
چرا؟
نه صورت نگرفت، مجازی مقاتله مجاز در
خیلی. خب این اول کلام که اذن،
ولی غلبه در اون سخن ممکنه قیل یا قلتی هم باشه، بعد مثلا مرحوم علامه طباطبایی توی همین بحث داره، یا آقای کاشپورگتا بحث داره، بعد جدیدن هم جامعه میده بالد رو در رساله هم خوبنه، یعنی اون چه پای نام هم بکنشتن اون بحث رو چون دعوت بکنشتن اینو مفصل ذکر کردن. ما اگر در قسمت دو اذن امام نباشه، چون در جهات اینطوره، نه مقاتله جهات
ما بحث این که آیا این شرعیست یا نیست نداریم، که آیا این جهاد است یا نیست، شرعیست یا نیست. ما میخوام ببینیم، اجازه بدید، ما بحث در شرعیت مشروع بودن
اینجا چنه که این مال الان توسط یک گروه از مسلمین به غنیمت گرفته شده و در دست این تکلیف این چیه؟ و فرض اینه که اینا بدون اذن امام جهاد کردن و گرفتن،
نه فرض
فرض
بله
بعضی رفقا برای خودشون سهمیه دلیل باید داشتن که هر روز مثلا این در دلیل هر بزنن یه جایی که مناسبه باید ظاهر باشه.
بله بالاخره ببینید، ما میخوام حالا توضیح میدیم، بعض از اون شبهه دارن. ببینید بالاخره
اصلا اگه ما ببخشیم تا اینجور باشه که اصلا شما راحت بمیسید اینجا آقا اونا که هر بزنن نه
نه
ما از کردم کار تحقیق جدید منه، اگر اشکالی هست من در
تحقیق جدید رو چی میکنید در این که
عرض من اینه که اگر شما جایی رو که مسلمین همینی که استاد بزرگوار فرمایش میکنن مسلمین رفتن چیزی رو به دست آوردن، خب اون مالی به دست آوردن برن پولش رو بدن، ربطی به موضوع نداره. ما وقتی که میگیم مقاتله، مقاتله شریعی هست، مقاتله ایست با اذن امامی. اگر حالا فرمان شما مد بود امام اذن نداده، بدون اذن بوده به هر دلیل ما که نمیدونم، اونجا بنده اعتقاد استدلالی اینه که اون صدق مقاتله شرعیه نمی کنه که خمس رو برای امام قائم شد. بله گناهان یه مال که شروع فرما چه اشکال داره بسه هر مال دیگه ایدن در
بسه. خب پس باید چکارش کنیم؟ این قناعیم را این قناعیمی که به دست مد چکار باید چکارش کنیم؟
قناعیم رو تعریف مختلفی داره در امثال یه تعریف داره
ای بابا تو این یه جنگی یه سوال شما بحث رو مخلوط میکنید آجا خیلی عذر میخوام. یه سوال هست یه جمعی رفتن مقاتله کردن سوالش هم از این بود که امام او رو منصوب کرد یه جمعی سریه ای رو امام اعزام کرد این سوالشه. امام تفصیل دادند در مقام جواب امام تفصیل دادند اگر این دقه گفت کیفه یو قسم این قناعیم رو چجور تقسیم امام فرمود اگر دو غیب محقق شد خمس. خب اگر مقابلش چیه؟ اگر این دو غیب محقق نشد دو غیب یکی این که مقاتله نشد یا یکی با اذن نبود این دوتا حکمش چیه؟ امام یکیشو فرمود یکیشو نفرمود.
حالا اون یکی نفرموده اذن نمیگه اگر اذن نباشه مقاتله به نظر ما صدق نمی کنه مقاتله شد.
خیلی خوب اصل بحث ما تو غنیمته بحث ما این است که کیفه یقسم این غنیمت سوال اصل اینه شما اول سوال و جواب صغرا یعنی چه؟ صغرا چیه؟ سوال ببینید یه سوال داریم صغرا کبرا یعنی چه؟ یه سوال کیفه یقسم میگه یه غنیمتی به دست اومده چجور تقسیم کنی؟ امام تفصیل داد اگر دو قید محقق شد خمس اگر دو قید محقق نشد یکیشو فرمود اگر مقاتله نبود کلش مال امام اگر اذن نبود چی؟ چجور تقسیم کنی؟ اینو ساکت این دیگه خیلی روشن روایت امام این شق رو بیان نکرد و ما میخوام به این استدلال کنیم که اگر با اذن نبود قناعم کلش للامام اینو از این روایت نمیتونیم در
بیاریم.
خب حالا چی کار میخوام بکنیم؟ یه بحث دیگه هست. بر ما میخوام ببینیم که ما استدلال برای این معنا که یکی از اقسام و مصادیق انفال اون قناعمی است که در جنگی به دست بیاد که بدون اذن بوده در جنگی که بدون اذن امام محقق شد کل قناعم مال امامه. به چه دلیل؟ به این دلیل روایت این ساکته روایت نگفت اگر به اذن نبود کلش مال امام فرمود اگر مقاتله شد و اذنم بود خمس اما اگر مقاتله نبود کلش للامام اگر اذن نبود چی؟ ساکت نفرموده. در مقابل این قول جمعی میگن که ما با همون شرطیت اول مفهوم میگیریم همون برای ما کافیست لازم نیست امام دو قید رو بگرد اگر مقاتل نبود چه اگر اذن نبود چه از همون اولی شرطیت اول ما مفهوم میگیریم. چرا؟ ببینید سوال چی بود؟ سوال این بود که از سریه یبعث حل امام خود امام این سریه رو مبعوث کرده اذن داده که برن جنگ امیر براشون تعیین کرده. سوال اینه میگه به امام میگه خب این سریه ای که رفتن تحت لوای امیری که امام براشون تعیین کرد جنگ کردن قناعمی به دست آوردن چجور تقسیم کنه؟ امام اینجور فرمود شرطیت اول ان قاتلوا علیها مع امیر. خب این که اصلا این فرض چی برای چی امام آورد دوباره؟ اون خودش گفت یبعث حل امام سریه ایست که امام مبعوثشون کرد مجدد امام این قید آوردن معلوم شد عنایت خاص بشه هست. با اینکه سوال این بود که یک سریه ای رو امام فرستاد برای جنگ امام فرمود اگر قاتلوا مع امیر که امره الامام، این دیگه لازم نبود، باید بگید اگر مقاتلی کرده نکردن. مع امیر این قید را امام مجدد آوردن، و الا تو سوال سائر خود این قید بود. این که مجدد امام این رو ذکر کردن معلوم شد عنایت بهش هست، یعنی حتما اونجای خمس هست که با امر امام این سریه بره. مفهومش این است که اگر با امر امام نرفت خمس درش نیست. این ازش اینجور استفاده پس خودش مفهوم داره. چرا؟ چون یه قیدی است که در کلام امام، در کلام سائل مفروضه. فرض کرده یه سریه ای رو امام منسوب کرد، مبعوث کرد، خب با این فرض امام قید کردن با شرط این که به امر امام باشد، معلوم شد عنایتی هست. پس اگر عنایت روش هست دارای مفهوم میشه که اگر با اذن باشد خمس و الا نه. این رو میگن پس خود این شرطیت اول، ما کار به دومی نداریم که بگیم یکیشو گفت یکیشو نفرمود. از خود همین شرط اول ما مفهوم میفهمیم به واسطه عنایت خاصی که امام رو این قید آورد. نه قناعیم جنگی است دیگه، رفتن نه اینا دوتا جد قبیله نیست، یه دهی مثلا فرض فرمود در زمان بنی امیه رفتن مقاتله کردن اما اذن امام ندارن، برای از نظر خلافت اسلامی و لشکر اسلام هند و میرن با کفار می جنگند. بحث اینه. اشکالی که به این هست که این قولی که گفتن چی گفتن از خود شرطیت اول مفهوم میگیری. چرا؟ چون این قید رو مجدد با اینکه مفروض کلام بود که این سریه با اذن امام رفته، باز امام فرمود اگر با اذن باشه. خب مفهوم داره. سوال میکنی مفهومش چیه؟ بفرمود مفهومی که از این با این قید استفاده میکنید، غایت مفهومی که استفاده کنی اینه که امام فرمود اگر با اذن رفتند فیه الخمس، اما اگر با اذن نرفتن خمس نیست. اما چیه؟ باز نفرمود که کل حال الامام. باز این قید، ما این قید رو میخواییم، ما میخواییم بگیم اگر جنگی بدون اذن واقع شد کل غنیمت مال امام است. اینجا شما فرمودید مفهوم، ما میگیم بسیار خوب سلم را مفهوم داره، اما مفهومش این است که اگر به اذن نبود خمس درش نیست. اما چی هست؟ به جاش کل غنایم مال امام ازش در نمیاد.
پس قلیه کانه کل ما غنیمون
امام، این قلیه نمیشه برای نه دیگه، این یه حکمش، یه فرض بود. اگر مقاتله شد کل غنایم مال امام، اگر مقاتله اگر باعث نبود اونا دیگه نمیتونیم از اون به در بیاریم. اون یه حکم موضوعی داشت، حکمی داشت. مقاتله عرض کنم که نشد، بنابراین کل چیز غنایم مال امام. اما اگر با اذن نبود، نمیتونیم بگیم چون اونجا کل غنایم مال امامه پس در اینجا هم کل غنایم مال امام، قیاس میشه.
حالا قیاس هم نکنیم، دو فرض بیشتر نداریم، دو فرض. اگر با اون دو قید بود خب خمس داره، اگر نبود
خمس نداره. نه نه جز نگید جز انفاله، نگید جز انفاله. ما میگیم اگر بود این دوتا خمس، اگر نبود چی؟ باید امام بگه چی؟
همین فرماشون
جا مطابق
صناعته. بله بله، یعنی اینی که از مخواهم بگونی از کل هدمه، یعنی اون هر کار کرده چیزی نمیدن نمیدن.
دیگه چرا مال امام باشد؟ چرا مال امام باشد؟ مال مسلمین باشد. ببینید میگم مال مسلمین باشد. ای ببینید من تعجب میکنم همجور بگید مال امام، آخه به چه دلیل؟ بگید مال مسلمین، بگید مال کل مسلمین. بالاخره اشکال هست به این روایت. علی ای حالن تمسک مشکله. خیلی از علما هم باز زیمر مرحوم برجردی، مرحوم عرض کنم که صاحب هدایر، اشکال میکنن به روایت. بعضی ها به مفهوم روایت تمسک، به مفهوم، ولی مفهومی که بتونید بیان کند که اگر با اذن نبود کلش لیل امام، همچه مفهومی از این روایت در نمیاد. خب
روایت دیگر رو خوندیم.
بنابراین فتوای علما و اتفاق علما این هست که اگر جنگی واقع شد بدون اذن، کل اینها مال امام. میخوام ببینیم مدرکشون چیه. پس اجماع داریم، شهرت داریم، مدرکشون چیه؟ مدرک روایت وراق عرض کنم که گفتن، اون خیلی روشن بود که اگر جنگ با اذن امام بود خمس، اگر بدون اذن بود کل حال الامام. این صریح روایت بود، منتها سندش ضعیف بود. به این روایت هم تمسک کردن به مفهومش، گفتیم این مفهوم دلالت نداره،
در فقط
همون یک روایت. بنابراین میگیم که در اینجا روایت ولو از نظر سند ضعیف هست، اما منجبر میشه به عمل اصحاب علی القاعده که میگیم، خصوصا در این مورد. در این مورد چون یک روایت بیشتر نیست، اگر دو تا روایت بود من المحتمل میگفتیم که خب مشهور که فتوا دادن به اون روایت عمل کردن. چجور شما میگید ینجبر به عمل اصحاب؟ عمل اصحاب ممکنه بر اساس اون روایت باشه و روایت دومی ما نداریم. پس مشهور فتوا دادن و فقط دلیلم همین روایته، پس معلوم میشد استنادشون به همین روایته، عمل به این روایت کردن. چون عمل ولو سند ضعیفه اما مشهور بهش عمل کردن بلا شبه، چون دلیل دیگه نیست. اگر روایت دیگه بود میگفتیم به اون رو، شاید مشهور به اون روایت عمل کردن نه به این، نمیتونستیم بگیم منجبره. اما چون دلیل واحد است، فقط همین یه روایت رو داریم، فتوای مشهور هم مطابق با اینه، میگیم پس مشهور به این روایت عمل کردن و منجبر میشد به عمل مشهور. خیلی قوی میشد انجبار در اینجا. بنابراین پس مسئله روشن که در اینجایی که قناع بل جنگی واقع بشه بدون اذن امام، با اذن امام نرفتن جنگ کردن، قناعمی که به دست میارن کلش دل امامه، به این دلیل اجماع داریم، شهرت داریم، مدرکمون هم این روایت.
بله قناعه می دست میاد، ولی اثبات این که این
قناعه رو دست آورده مالکیست،
برای اینکه بگیم ما قانعیم و از مالکیش
میشم باید دلیل بیاریم. بله، زمانی که نتونیم دلیل برش بیاریم. دلیل آوردیم، سیده عباس براق روشنه، خیلی صریح. ببینید روایت این بود که اذا قضا قومون به غیر اذن الامام فقنمو کانت الغنیمتو کلها للامام.
عرضم که برعکسش، یعنی برای اثبات اینکه غنائم مال غانمین هست و دلیل میاریم، ما زمانی که کسانی اقدام کردن جنگی کردن غنائم به دست آوردن، این اموال، این اموال برای اینکه مالیتش ثابت بشه باید دلیل بیاریم. چه دلیلی داریم که این غنائم مال غانمین باشه؟ همین که نتوانیم دلیل بیاریم میشه مالا ظاهبلن، مالا ظاهبلن شد متعلق به ما میشه.
بالاخره زحمت کشیدن بگن مال خودشونه.
خب اونجا بحث همینه، باید نظرم چه امرهول امام نداره، چون امرهول امام نداره اثبات مالکیتش نیاز به دلیل داره.
بله، حالا اون گرده برچه دیگر نیست، حالا اون که بگیم مثلا مالکیت قانمین هم دلیل میخواد، اون حالا اون یه بحث دیگر است.
بسیار نکته دیگه لازم میاد و اون که اگر ما چنین عمل نکنیم بسیار تشتت اوضاع اجتماعی قدید میاد، هر کسی از هر کجا ارتام بکنه یه دهی کافر رو پیدا کنه و خواهد زن اوضاع.
بابا بحث دعوا نیست، بحث این است که جنگی بین اسلام و کفر،
بین اسلام و کفر در قواعد کفر که در مقابل مسلمان.
بله بله بله. یه جنگی واقع شده غنیمت به دست اومده، این غنایم رو سوال این بنده خدا نیست که کیفه یو قسم.
اگر امر برمان امام نداشته باشیم مثلا وضعیت اجتماعی به هم میریزه، چون از هر کجا هر کسی هر قومی اقدام میکنه به عنوان جنگ مسلمین حمله میکنه و اقدام میده مثلا تشدد که مثلا اجتماعی میتونه اصلا کافر دوستی هم بکنه مانع کسی که بخواد مقابله کنه.
بله حالا اون یه بحث دیگر است. این فرض عرض کنم که پس مسئله از نظر فتوا روشن اجماع هست بر اینکه کل غنایم مال امام، از نظر دلیل هم تنها دلیلمون همون روایته ولو سند ضعیفه ولی منجبر مال انفال دیگه. بله مال امام هست، یعنی جز انفال. عرض کنم که باز مطلب دیگر که امام بیان میکنن، بله 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 از مصادیق امام، همین که لهو لل امام هست، یعنی این غنیمت مال امام هست، جز انفال. انفال یعنی همین که ملک امام هست، از این باب که ملک امام مختص امام است میگیم انفال. قل الانفال لله و للرسول، هر چه انفال هست مال خدا رسوله. اینجا میگیم امام فرموده مال امامه، پس انفال است. قبلی هم مرحوم محقق فرموده بود لهو امام، ببینید مرحوم محقق هم فرموده بود اون بحث قبلی رو که یکون لل امام، مرحوم صاحب جواب فرمود فیکون من الانفال، چون مال امام است فیکون من الانفال، از مصادیق انفال شمرده میشه. بحث بعدی باز امام فرمود و منها ارث من لا وارث له، یکی دیگه از مصادیق انفال میراث کسی است که لا وارث له، شخصی مرده و برای او وارثی نیست. عرض کنم که نه خیشانی داره که ارث ببرن طبقه اول و دوم تا آخر، و نه مثلا ولای عتق هست که یک کسی آزاد کرده به شرط اینکه ازش ارث ببرد، بالاخره وارثی براش نیست. کسی که مرد و لا وارث له، نه وارث ارث نسبی و هست و خیشی قرابتی سببی نسبی و نه ولایی، اگر وارثی براش نیست وارثش امامه، پس مال مال او مال، بله بله اگر باشه ارث وارثه، اما اگر هیچ وارثی ندارد نه ارثی نه ولایی، عرض کنم که وارثش میشه امام و اموالش جز انفال. پس منها یکی از اینها که هشتمی میشه در تقسیم امام، منها ارث و من لا وارث له، ارث یعنی میراثی که کسی ازش میمونه و وارث نداره، اینم جزء انفال حساب میشد و ملک امام. نه دیگه گفتیم ملک سمت. مرحوم علامه اینجور در منتها فرماد و من الانفال میراث و من لا وارث له، من الانفال ذهب علما اونا اجمع، فرموش علامه است، ذهب علما اونا اجمع الى انه یکون للامام خاصه ينتقل الى بیت ماله، که این اموال که از این شخص مونده وارث نداره، این اموال منتقل میشد به بیت مال امام، نه بیت المال، بیت المال امام یعنی اون اموالی که در تحت اختیار امام قرار میگیره. ينتقل الى بیت ماله و خالف فیه، علامه فرمود و خالف فیه الجمهور کافه، علماء عامه مطلقا همشون مخالفن و قالوا انه للمسلمین اجمع، میگن این اموالی که مال کسی است که وارث نداره این اموالش به مسلمین میرسد، مال مسلمان. یه قول این است که مال اهل بلدش، کسانی که همشهریانشن بین اونا تقسیم میشن. اقوالی هست، ولی مرحوم علامه فرمود ذهب علما اونا اجمع الى انه یکون للامام. این پس جزء انفال هست و ادعای اجماع. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی در خلاف می‌فرماد میراث و من لا وارث له ولا مولا، اینجا اضافه می‌کند، کسی که بمیرد وارثی ندارد مولا هم ندارد. یعنی اون ولاء، سه جور ولاء داریم، ولاء عتق که کسی آزاد می‌کند به شرط ارث، یا ضامن جریره، ضمان جریره بینشون واقع میشه ارث میبره، اونم ولاء، یکی هم ولاء امامت. این سه جور ولاء رو ما داریم که الولاء و لحم، الولاء و لحمتون که لحمت نسب، همینجور که در نسب ارث محقق هست، در ولاء هم ارث محققه. اگر کسی هیچ وارثی ندارد تا نوبت برسد به ولاء مولاش، مولای عتق یا ضامن جریره یا امام، اونا سه مرحله هست. اگر ولاء عتق نبود، ولاء ضامن جریره هم نبود، دیگه میموند اونی که لا وارث له علی الاطلاق میشه امام، ولاء امامت. بیمه آخه شرط داره، باید شرایطی داشته باشن. حالا این یه ببینید، اینجا یه شرط، یکی از چیزها شرطه این است که ارث ضامن بشه. اما اگر چنانچه مثلا چون شرایط دیگه هم دارد، حالا اون بحث مفصلی است. تنها یک این جهت که مثلا اگر خسارتی به ماشینش به خودش وارد شد اونو تأمین بکنن، تنها این نیست، این یک جهت از اون جهاتی است که در ضمانت جریره ثابت. خب اینم قول مرحوم علامه، مرحوم شیخ فرمود پس میراث و من لا وارث له ولا مولا، این میراث لامام المسلمین سواء کان مسلما او ذمی، یا حالا میخواد اون شخص که مرد مسلمان باشد یا ذمی هم باشد، اگر وارثی ندارد وار میراثش امام هست. عرض کن وقال جمیع الفقها ان میراثه لبیت المال و هو لجمیع المسلمین. علماء عامه رو ایشون هم فرمود فتواشون این است که مال مسلمینه. مرحوم محقق در شرایع این قسم رو اصلا ذکر نکرد که یکی از مصادیق انفال میراث من لا وارث له اصلا نیاورده. لذا مرحوم حاج آرزو همدانی مصباح الفقیهشون فرماد ثم انه کان علی المصنف رحمه الله ذکر میراث من لا وارث له غیر الامام هنا من الانفال. سزاوار بود محقق اینم جزء انفال میشمار. وقتی انفال رو داره ذکر میکند، کان علی المصنف رحمه الله که میراث من لا وارث له رو جزء انفال می آورد، چون اینم مال بله ده. خب حالا با این استدلالی که میارن که اجماع هست و روایات و اینها، یه دلیل داریم چطور میشه؟ حالا ده همین بعد در زیلش من فرمود در زیل کلام مرحوم صاحب مصابی لعل ترک و تعرض المصنف له هنا اکتفاعا به ما ذکروه فی طبقات الارث. چون در کتاب الارث طبقات ارث که میگن یک طبقه ارث هم میراث اون کسی است که لا وارث له کیا هستن، چون اونجا ذکر شده شاید اکتفا به اون کرده، ولی خب مناسب بود ولی اونجا ذکر شده در طبقات ارث. اما شما در اینجا انفال رو میشمارید، مصادیق انفال خب قطعا یکشم اونه، باید گفته بشه اعتراض وارد علایه حاله. پس این مطلب مسلم که من الانفال اون مالی که ارث برسد از شخصی که لا وارث له، اینم جزء انفال ملک امام. حالا دلیل مسئله روایات مفصلی است که بعداً می‌خونیم ان شاء الله. ملک امام باشه بود،
این انفال باشه، یعنی معتقد نظرش این باشه به خاطر اختلاف ملک امام ولایت نسبت
حالا میخونیم که
ندلیل ذکر نگردن شده که محقق نظر شده که باید امام بره از باب انفال از باب ولایت
ببینید همین که از باب ولا مال امامه من یعنی انفال است. مراد همین که مال امامه یعنی انفال. دیگه تفکیک نمی کنیم که مال امام باشه دا مال امام باشه دا انفال. نه اون مالی که لا وارث له این جزء انفال است، یعنی مال امامه. امام میراث و من لا وارث له تو روایت حالا می خونیم. و صلی الله علیه و سلم.